بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما علوی گرگانی حفظه الله تعالی، کتاب الصلاة فی الخلل الواقع فی الصلاة، جلسه 13 روز سه‌شنبه 9 مهر ماه 1392 مطابق با 25 ذی‌القعدة الحرام 1434 هجری قمری، حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آل
محمد و
لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی یوم الدین. فقط در اینجا بود که اگر کسی نمیدونست محل سجدهش نجس، جاهل بود که مخی که باش نماز میخونه سجده برش میکنه نجس بوده. حالا بعد از نماز تمام شد فهمید که این نجسه. آیا اینجا وجوب عاده دارد یا ندارد؟ خب این بحث از اینجا شروع شد. صاحب جواهر فرمودین که بگیم اعاده داشته باشه از باب این که شرطیت طهارت شرطیت واقعیه باشه، بنابراین هم اعاده فی الوقت لازم باشه هم قضاء فی خارج الوقت واجب باشه. و سخن آقای آسد علی صاحب ریاض نقل کرد، چون تفسیر قائل شده که اگه قضاء بناس به امر جدید باشه، نه ما شک میکنیم که قضای برش واجب باشه یا نه اصل عدم میکنیم و بگیم قضا برش واجب نیست. صاحب جواهر فرمود این حرفش درست نیست، قبول نداریم که این طور باشه، مگر اینکه در استدراکش این رو صحبت کردیم، مگر کسی بگر اگرم در وقت عاده میگیم بکن، نه از باب اینکه نماز باطل بوده میگه عاده کن، از باب قطع به فراقه، چون نماز گردنش گرفته شک بوده شد حالا میگیم عاده کند تا یقین به فراغ پیدا بکنه. اگر از این را باشه خب حرف بدی نیست، حرف صاحب ریاض، بیاییم بگیم اینجا غذا دیگه برش واجب نباشه. بعد ایشون باز تو اینجا مناقشه کرد، فرمود به اینجا خب برفضم اینجا باشه ما میتونیم باز مناقشه بکنیم توش، در اینکه بیان بگیم که خب چه اشکالی داره با اصل، چه اشکالی داره با اصل که اینجا جاری کنیم. اصل عدم تحقق مطلوب، یعنی که انهو من شک میکنم وقتی این نماز با این حال سجده خوندم مطلوب شارع محقق شده یا نشده. اصل اینه که مطلوب نیامده باشه. خب اگر مطلوب نیامده باشه بازم قضا واجب میشه. این بیان آخرش بودن، فرمودن با اصل عدم تحصیل مطلوب بیاییم بگیم پس قضا براش واجب مطلق، چه به امر اولی باشد چه به امر. این رشته درس ما دیروز تا اینجا رسیده بود و اینجا باز گفتیم صاحب جواب میگه فیه تأمل، و باز خدا رحمتش کنه باز اینجا میگه که باز تأمل فیه، من اینجا توش تأمل کنید این چطور میشه مطلب. نکته تأمل شاید این مطلب باشه که من میخوام امروز خدمتتون عرض کنم، وجه تأملش ممکنه برگشته به این بکنه. بیان بگیم این مسئله از دو حال خارج نیستی که از این دو حال باید فرض بشه در مسئله، وجه تأمل از این راهه که بگیم این مسئله که حالا نماز خوانده و نمیدونست سجده باش نجسه بعد از نماز فهمیده، از دو حال یکی از این دو حالات باید فرض بشه. یا باید بیان بگیم آها دلیل داریم و اطلاق داریم و اطلاق شرطیت اقتضا میکنه این شرط شرطون مطلقا، چه با علم به این معنا چه به جهل مدن. یه موقع اگه این ادعا رو میکنی که اطلاق داریم و اطلاق میگه این نماز باید به شرط طهارت باشه در موضع سجده، اطلاق میگه که این مطلب حالا که شرطیتش رو ظهور شرطیت رو اطلاق است و چه مع العلم چه مع الجهل فرق نمیکنه شرطیت واقعی. اگر اینه انتخاب کردیم با این که مسئلهش روشنه، که فی الوقت باید اعاده کنه، اگر در وقت نیومده خارج وقت باید اعاده کنه، چه اعاده در خارج وقت به معنای امر جدید باشه یا به امر اولی باشه. چرا؟ برای که اون که ماه و وظیفش بود به گردنش آمده نیامده، باطله، چون شرطیت مطلقه گرفته دیگه، یعنی حتی در زجر. این مطلب روشن میشه این طرف. اگر آمدیم اون برای قضیه رو بگیریم که بگیر بابا ما اطلاق لفظی نداریم، اطلاق لفظی که بگرد حتی سجدگاه هم باید در نماز پاک باشیم، ندونم چی چیزی، مخصوصا با شبهی که آمودی شدی روزیشون فرمودن که بله مثلا لا تار لا سارت لا تاون هم مثلا سجدگاه هم نمیگیره، بگیم ربطی بذار، مخصوصا اینجور بگه دیگه، میگه دلیل لفظی نداریم که بیاد بگه حتما سجدگاه نمازم باید حتما با طهارت باشه، تا بگیم طهارت اطلاق داره اهم از این که ال باش بشه جد. خب پس چی میگه آقا طهارت؟ میگه ها، چیزی که ما فقط در طهارت های راجع به نماز داریم که باید طهارت شرطه، اجماع علماست. اجماع علما بر این است که کسی که میخواد نماز بخونه باید همه چیزش پاک باشه. این اجماعی که ما داریم، حتی سجدگاهش هم باید پاک باشه، این اجماع علما هست. خب اجماع علما هست، بله. پس اطلاق لفظی نداری؟ نه نداری، فقط اجماع علما. اجماع اگر شد بیان سراغ اجماع، دلیل لبیه، دلیل لفظی نیست که ازش اطلاق گیری کنیم. دلیل لبی اگر شد قهران چی میشه؟ نتیجه این میشه که سجدگاه نماز گذارم باید پاک باشد در اونجایی که قدر متیقنه. قدر متیقنش کجاست؟ اونجایی که با علم بین باشیم، با علم به نجاست. قدر متیقن اجماع است که نماز خوندن باطل. اگرم نماز خوند با علم باید اعاده کنه فلوه، غذا کنه که خارج الوقت، این دور این قدر متیقن. اما اگر چنانچه خیر من علم ندارم، جهل داشتم این از صلات، خب آیا باد هم باد اعاده کنم یا نه؟ باد نماز باطل، علاوه از این که خودش اطلاق ندارد، خود اجماع چون دلیل لبیه، علاوه بر این شک هم بر من ایجاد کرده. چه شک؟ شک از این که میبینیم که در روایات آمده که در جهل به صبح به نجاست فرموده اشکال نداری، در جهل به بدن در نجاست فرموده اشکال نداری. این دلیل عفو آمده، اینا رو عفو کرده با جهل، موجب شک شده بر من. خب موضع سجده هم مثل بدن باشه، موضع سجده هم مثل صبح باشه، که اندل جهل چی باشه؟ مفهوم باشه. پس ما از دو جنبه آقایی یایتون نوشتن دو جو بنویسید، دو دلیل بیاد. یکی این که اطلاق نداریم لفظی، از متیقن گرفتیم. یکی منشأ شک من در این که آیا موضع سجده رو میگیره یا نمیگیره، از باب ادلهی که وارد شده در صوب و بدن که با جهلش معفو بود، این موجب شده که من در اینجا شک بکنم که آیا با جهلم اگر نماز با این سجدگاه خوندم، آیا بادم اعاده دارم؟ من شک میکنم در این مطلب. حالا که شک کردی، نتیجه شک چیه؟ اینکه اثبات نمیتونه بکنه وجوب اعاده رو. خب اگر اعاده واجب نشود، قضا چی؟ به طریق اولاست. قضا دیگه واجب نمیشه، چون قضا هرچی باشه تابع اداست. اگر حکم وظیفه در ادا انجام شده باشه، دیگه قضا معنا نداره که. حالا بخواد قضا به امر جدید باشد یا به امر جدید نباشد، امر اولی، هیچ فرق نمی کنه. شاید وجه فرمایش صاحب جواهر از این جهت باشد که این جهت باعث شده که صاحب جواهر فرمودن فیه تأملون، خودشون هم اشاره میکنن از این که ما چون اجماع ثابت شده، اجماع هم در اینجا معلوم نیست که بگیردش. علاوه بر این صاحب جواهر اشاره میکنن که یک روایتی هم قانون داریم که از اون تعلیل خواستن استفاده کنن. روایتی است که مال حدیث زراره است، حدیث زراره که بیشتر در باب استصحاب آمین توسط میکنه، حدیث 1 در باب 41 از ابواب نجاسات. حدیث اول هم حدیث یک در باب 41 در باب ترتیب استصحاب آقایون به این روایت مسلم کنم در جلد دوم وسائل شیعه هم هست مال مرحوم شهید ربانی. اونجا اون روایت اگه یاد آقایون باشه به این که من لباس نماز خوندم و اینها و بعد شک کردم نگاه کردم دیدم در لباس هم چیزی نبود و اینها بعد معلوم شد ای لباس هم نجس بوده. حضرت میگه اگر زن به این مطلب پیدا کردی و بعد در گشتی نگاه کردی چیزی پیدا نکردی بعد از اینکه نماز خوندی بعد نگاه کردی ای فهمیدی لباست نجس بوده. حضرت میفهمد اعاده نکن لا تعید صلاته. چرا؟ لأنک کنت علی یقین من طهارتک. حضرت این علت میاره میگم میدونی چه میگم عاده نکن چون لأنک کنت علی یقین اش میگم قاعده یقین ایاتون باشه مرو شیخ تو رسائل خیلی ادام کنه قاعده یقین لأنک کنت علی یقین من طهارتک و شکک فلسی هم بقیان تن گذر یقینه به شک یادتون باشه روایت مال زراره. تو مگه اون موقع نگشتی؟ بله. مگه لباس نگاه نکردی؟ چرا؟ خونو که ندیده بودی؟ نه. یقین پیدا کردی که آقا لباس نجس نیست؟ آره. نماز رو خوندی؟ حالا فهمیدی لباست نجس اشکال نداره که. اشکال نداره. یقین بود. یقین نماز خوندی دیگه. یقینه به طهارت نماز رو خوندی. در واقع طهارت هم نداشته. یعنی حضرت مامو چون یقین داشتی دیگه شکت ولش شد. نبود با شک بعدن دست از یقین برداره که. آمدن گفتم خب این روایت هم برای ما کمک میشه اینجا. چطور؟ برای این آقایی که با این جایگاه نماز سجده کرد اون موقع که میخواست به عنوانی که این یقین داشت این پاکه دیگه فقط یقین نداشت فرض جاهل بود دیگه جهل به نجاست داشت یقین داشت این پاک است و بشد نماز شخون حالا بعد از نماز فهمید که این نجسه. خب حضرت فرموده که لعنه کن تا یقین علا یقین متعارت دیگه تمام شد دیگه. این روایت این تعلیل در روایت زراره میرسونه به این که تو نماز نمیخواد عادی کنی. صاحب جواب میگه راست میگه این تعلیل هست ولی چه کنم که اصحاب به این تعلیل به عمومش عمل نکردند. به عمومش عمل نکردند. این شاید نکته مسئله از این ناحیه الان اینه بنده عرض بکنم دیگه جواهر نداره دارد چون در جواهر داره الا ان ظاهر اصحاب عدم عملهم به هازل عموم. صاحب جواهر اینجوری میگه اصحاب نیست که به این تعلیل به عموم تعلیل عمل نکردن که همه جا این علت ببرن. شاید علت این که نشه اینجا بیاری از این باب باشه چون تو همین روایت زراره حضرت دو فراز میکنه مسئله رو در دو بخشش میکنه. اولش میگه اگر چنانچه به لباس ریخته هیچ تحقیق نرفتی بکنی همینجوری شک برات آمد و بررسی نکردی و نماز خوندی و بعد معلوم شد نجسه نماز عاده کن. ولی اگر قبلش بررسی کردی زننت تفحص کردی و فعصت چی به پیدا نکردی نماز خوندی بعد نماز عاده نداره او این معلوم میشه که تنبه قبل از صلات هم لازمه که قبل از صلات اگر شکی براش عارض میشه تفحصی بکند اونجا رو داره امام داره میگه که اگر اون بخش از نماز عاده نداره در مسئله ما فحصی نبوده که اینجایی که آقا جاهله که نیاده فحص بکنه از اول بکنه پاک هست و نماز خورده شاید تعلیل عمومیت نداشته باشه منشأش هم من داره میگم چرا اصحاب این تعلیل رو عمل نکردن چون برای که موردش و موضوع خاص قرار دادن. اینجور نیست که هر جا با یقین تو نماز خوندی نماز نه این یقین اینجوری که نه رفته فرض کرده تفحص کرده بعد پیدا نکرده حالا نماز شما بعد معلوم شد که اینجور بوده مسئله مورد که نمیگیره که اینجور مورد فرض نبوده اصلا. برابر این با توجه به این نکته که من اشاره کردم اجازه بدید پرونده این مسئله رو ببندم. بنابراین به نظر می رسد همونطور که صاحب جواهر فرمودن که اگر چنانچه جایگاه سجده به همین صورت اشاره کردیم معلوم شد نجس بوده دو نظریه است. یک نظریه علما آمدن گفتن که این نماز صحیح و خیلی ها گفتن صحیح خیلی زیاد مرحوم صاحب شرایع زیاد ماشاءالله اس بردن نافع و اینا اول من براتون گفتم مثل صاحب جواهری اشکار کرده که همطور اشاره کردم، ولی ما به نظرمون حرف اونایی که میگن که کنن نماز اعاده نداره درسته. احمد اعاده از احمد استحبابیه، همطوری که شما الان حاشیه ما را در عروه ملاحظه بفرمایید با مرحوم سید ما هم عقیده شدیم، سید هم نظرشون اینه که نماز اعاده ندارد و امکان الاعاده هو الاحوض، چون واقعا دلیل بر حکم اعاده خیلی به نظر تمام نمیرسه. پس این مسئله را اجازه بدید که پروندهش بسته بشه، بریم سراغ مسئله بعدی. حکم ظاهر اینجا چیه بفرمایید من استفاده. خبر چیه؟ خبری که داده نمیشه. خبس میدونم خبس حکم ظاهریه. حکم ظاهری نداریم اینجا هستن. منظورشون اصالت طهاره چی با مظاهری؟ حالا بیا بعد از دست من بگیرم چی به ذهنت آمده من بگیرم چی سکر باشه بعد از دست بیا خبر بدار. ظاهری ما نداریم، حالا که بعد خدا یقین داشته به طهارت همچون معمولی نماز خونده، حالا معلوم شده نکسی، حالا بگذاریم ببینیم. خب از این مسئله گذشتیم، پس به نظر ما همون حکم مرحوم سید درست هست و به نظر عاده نداره گرچه احمد استقبال. خب اجازه برید بریم سراغ فروعات بعدی. فروع مرحوم محقق در عبارت محقق در شرایع داره، فرموده فروع الاول اذا توضع به ماء مقصود مع العلم بالقصدیه، اگه کسی با آب قصبی با اینکه میدونست این آب قصبیه با علم به قصبیت اذا توضع به ما این مقصود مع العلم به قصبیه و صلا و همی آب وضو گرفت نماز خوند، مرحوم محقق میگد که اینجا اگه اینجوری شد اعاد طهارت و صلات، اعاده کنه هم طهارتشو و دوباره وضو بگیره و هم نمازشو باید دوباره بکنه، هر دو، نه وضوش درسته نه نمازش درستش کنه. ولو جهل قصبیته، اگر جاهل بود قصبیتشو نمیدونه از این آب قصبیه، فرمودن لم یعد احداهما، اعاده نکند یکی از این دوتا رو، یعنی کنایه از این که نه وضوش اعاده میشه نه نمازش، نمیدونست ها هیچ کدوم اعاده نداره، اونجا هر دو اعاده دارن اینجا هیچ کدام اعاده ندارد. خب این مسئله چی شد؟ دوتا مسئله همین. نه اینجا الان ما چند تا فروض داریم که ما باید با شما صحبت کنیم، ایشون یه عبارت متنی فرمودن ولی شرحشو به ما واگذار کردن. چطور؟ این مسئله چند تا فرض داره و از فروضش هم احکامش هم باید روشنش کنیم. یک فرضش طهارتن یتوضع به ما این مقصود مع العلم بالقصدیه، آب که نگاه میکنی با علم بالقصدیه وضو بگیره، خب حتما علم میخواید، یعنی حتما باید علم 100% داشته باشه تا قصدش باطل، نماز باطل بشه، تا وضو باطل بشه، یا نه مراد از علم اینجا معنای عام بگیرید. چطور؟ علم قصدیه یعنی واقعا بدونه، یا نه چیزی که جانشین علم میشه، اما یقوم مقام موسی بگیری شرعیه. حالا فرض کنید بنده خودم قاصد نبودم که بدونم قصد، چون اگه خودم قاصدم خود معلومش قصد میدونم، قاصدی آقای دیگه بوده، کس دیگه این آبو قصد کرده آورده اینجا به من بینه آمد قرآن شد. دو تا فرد عادل آمد به من خبر داد آقا جان واضح باش این آب قصدی از روزه نگیری. من با این که بینه قائل شده که این آب قصدی وضو گرفتم، این وضو من چورت میداره باطله یا نه؟ این مطلب رو باید داخلش کنیم. اینجا باید با حایدن با اجازه شما بگیم که این علم رو من اعم بگیریم، یعنی بگیم العالم او به حکم العالم، مثل که بینت شرعیه قائم بشه. ولی این هم همونجور مثل که بینه حاصل شد که آب غصبیه یا شیا حاصل شد که برات علم آورد که آقایون میگن شیا هم همینطوره، اونجا هم همینطوره. این نماز هم روزت بود، روزت باطله، هم نمازت باطله. خب حالا اگر یه آقای عادل خبردار چطور؟ اینم مسئلتون. یک فرد عادلی آمد خبر داد که آقا این آب قصبیه، اونم کسی باشه که ذلیت باشه، کسی باشه که مسلمان باشه. ها ببینید این خصوصیات ها واضح باشید. من اخبره العادل الواحد اذا کان زاید مسلمن. ها مخبر صحابیت باشه چون خودش دست خودشه. آقا مواظب باشین این آب قصبی هست، مسلمانم هست، عادلم هست. حالا اگر خبر داد یک نفر از آیانی که عادل است و اینها با اون آب وضو گرفت، اون نمازش باطله، وضوش باطله. میگه فیه اشکالون یه اشکالون. چرا؟ میگه چون احتمال میدیم این آقایی که خبر داده که این آب قصبیه از قبیل مدعی باشد، لعله کان من قبیل المدعی. خب اگر از قبیل مدعی باشه لا یقبل قوله، مدعی که قولش قبول نمیشه الا مع البینه. اگر اخبار کرد به ما انه مدعی باشد، مدعی که حرف شاد و قبول شما تو قوه قضاییه تشریف ببرید، آقای ادعا کنی برای یک کسی قبول میکنن، بگه آقا شاهد داری؟ آقا بارکلا شاهد داری؟ خب اگر اینجای هم این آقا داره خبر میده این آقا قصبه، خب ادعا داره میکنه قصبیت رو، شاهد داره؟ بینه داره؟ بینه نداره از کجا؟ اشکال در اینی که لعل این از قبیل مدعی باشد و مدعی بینه بخواد. البته اینا باز حالا من توی وادی بخوام برم خیلی باز ممکن رشته بحث کشونده بشه. گاهی خدا رحمت کنه بعضی از استادای بزرگوارمون میگو بعضی ها کتاب می‌نویسن ولی سر نقد میگیرن ده بکش برو، هی برو برو همجور میره، او از مطلب رد شدی کجا داری میری؟ میگیرن یک رشته که میگیرن گاهی نگاه کنید که برگشتشون یادشون میره که کجا بودیم. حالا گاهی بحث‌ها اینجوریه که میخوام با بکشین نخو بریم خیلی دراز بشه باید بریم، ممکن رفقا یادشون بره ما کجا داشتیم بحث میکردیم. خب این مدعی که میگن بینه، مدعی بر کی؟ اینش هم جای بحثه. مدعی ادعای بر غیره. وقتی ما بگیم ولی المدعی بینه هست، البینه تو للمدعی والیمین علی من انکر، که پیغمبر عزیز فرمود مدعی بر کی؟ علی غیر. اگه بر غیر ادعا کنه بله، من بیان بگم حضرت آقا فلانی دور از جناب صحابی فلانی دزدی کرده، این نسبت داده دزدی کرده، باید اثباتش بکنی، شاهد باید بیاری دزدی کرده. اما یه موقع ادعای بر غیر نیست، ادعای به متعلقه. اگه ادعای به متعلق شد، خبر داده متعلق را که میخواد رو متعلق آثار بار بشه، نظر ادعای به غیر نداره. این چطور؟ این از باب ملازمه باید جلو بیایی، از روی ملازمه که چی؟ بیاد بگه حالا این آب قصبیه، خوری قصبیه هم چی؟ این از این قبیل به این قصبیه هم چی؟ یعنی یک نفری پس قاصب بوده، این قصبی آمده، این ادعای علال غیر میشه. به ملازمه از باب ملازمه بگیم که از قبیل مدعی میشه، از باب ملازمه که اگر این قصبیه یعنی یه آقای این قصب کرده، پس این ادعای علالغیره. این مطلب خود معونه بخواد. اینی که صاحب جواهر خدا رحمتش کنه انشاءالله، خب اینا ملا بودن دیگه، واقعا خیلی خریت این فهم بودن. فرمود آیا قبول بکنیم در خبر عادل واحد یا نکنیم؟ فیه اشکالون، چرا؟ لعلهو کان من قبیل المدعی. دیگاه کنیم میگه شاید از قبیل مدعی هزین. این شبهشون همینه که اگر از قبیل مدعی علال غیر حساب بشه خب راست میگه قبول نمیشه، اگر ادعای علال غیر نباشه ملازمه رو نگیریم. یه کلا میگه این آب قصفیه که وضو نگیر شما، حالا کاری نداره که یه تفر اینجا رو بیاد اینو متهمش بکنه، از اینجا اگه باشه و اخبر الله. اینجا که وقتی مراجعه میکنیم با عربه و امثال این آیین هم میبینیم در همین جای مطلب و برمدن منطقه یک مطلبی رو اشاره کردن. فرمودن آیا فی خبر العدل الواحد چیگیرش اشکالو؟ میگن الا ان یحصل له الوثوق والاطمینان، اگر چنانچه با خبر واحده عدل واحد ولی به وسیله او برش وثوق اطمینان پیش بیاد. یعنی آدم یک وثوق اطمینان پیش بیاد خصوصیت ما آقا داره، مثلا زاهده تقوا داره، من این دیگه خرج عن المسئله. اگه اینجور بشه این دیگه ربطی به مسئله ما نداره. چرا؟ برای شد مدعی من حیث و قوه حساب باشه، مدعی که وسیله که من مثلا معذرت بخوام ببخش حال وجود مبارک امام علیه السلام مثلا میگم و من اخبر کی بوده؟ امام. خب امام دیگه برادر یقین ام بیگاری کم یه بگه آه قبل اول امام خبر یعنی چه؟ چرا برای ال بر انسان لازم؟ اونجایی که خبر واحد دارای خصوصیتی باشه من تقوا و ذو که موجب اطمینان بشه میره جزء فراز اول، اون دیگه جزء دوم نیست. پس یادتون نره این استثنایی که بعضی‌ها گذاشتن، این استثنا در اینجا موضوعیتی نداره. چرا؟ لعنه یوجب و خروج و عن موضع البحث اما به صدده. بنابراین پس در اینجا آیا خبر عدل هست؟ فیه اشکال به همین که اشاره کردم امروز و پس انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.